أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما امسال سه جلسه خدمت شما و پدران تحت عنوان راه و بیراه ها هستیم و این جلسه دوم از این جلسات سگانه است. قاعدتاً آنچه که روشنه اینه که نمیتوانیم به همه مشکلات تربیتی مورد نظر شما برسیم و نه هر جمله‌ای که گفتیم و هر اشاره‌ای که کردیم میتوانیم مبسوط راجبش صحبت کنیم، اما در حد توانمون و فرصتی که داریم با همدیگه گفتگو میکنیم و برنامه این جلسه ما به این شکل است که ابتدا من از بزرگواران خواهش خواهم کرد بازخورد روشن حتی المقدور مثبتی نسبت به آنچه که از همسر بزرگوارشون نسبت به جلسه پدران و اولین جلسه راه و بیراه ها شنیده اند بفرمایند. چرا عرض میکنم مثبت؟ برای اینکه ممکنه حالا بعضی از پدران به هر دلیلی جایی از بحث رو محل اشکال باشه براشون و ما با ورود به اون نقطه های منفی سرعتمون گرفته میشه، مگر اینکه شما خیلی لازم بدونید که حتما اون نکته منفی طرح بشه. اما خب نکته های مثبت باشه، همسوی ذهنی بهتری پیدا میکنیم و وارد بحث میشه. بنابراین الان که من دارم مقدمه رو میچینم، شما فکر کنید که چه میخواهید بفرمایید. گام دوممون این است که با تکمیل و سامان دادن به فرمایشات شما که از همسران بزرگوار شنیده شده، ما همون بحث رو پیش ببریم. یعنی در واقع خیلی روشن یک سوال تربیتی رو طرح بکنیم، جوابهاشو بگیم. در مرحله سوم اگر فرصت بکنیم، که اگر این فرصت رو نکردیم این به جلسه بعد ما موکول میشه، من چند گزاره برای شما میخوانم و از شما میخواهم که اون گزاره ها رو تحلیل کنید. یعنی اگر درسته برش صحه بگذارید، اگر ایرادی داره ایرادش رو بگید. و کاری که قاعدتاً فرصت نخواهیم کرد این است که من سوال جدیدی رو مطرح کنم و به جوابهای اون سوال جدید هم بپردازیم. این روالیست که حقیق تو ذهنم چیده. ضبط جلسه از نظر من مانعی نداره، روال مدرسه رو هم نمیدانم، ولی پیشنهادم این است که حتما مکتوبه ای هر چند مختصر با خودتون از جلسه بیرون ببرید. این مکتوبه هم ذهن شما رو در شنیدن منظم میکنه و هم قابل مراجعه است. حالا جزوات کوچیکی هم تهیه کردن، خودکارم هست. ما هم برای پدر، مادر و کسانی که از خانواده محترم شما به رحمت خدا رفته اند طلب مغفرت میکنیم و برای اونهایی که حتما از جلسه یادداشت با خودشون میبرند، پدر و مادرشون در قید حیات هستن و عزیزانشون هم در قید حیاتن، هر کدام برای سلامتی خودشون و اون افراد از عزیزانشون صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب الان قاعدتاً قسمت اول کسانی که همسرشون مسافرت بودن، همسرشون کسالت داشتن، همسرشون از اون روز که اون جلسه تشریف آوردن تا امروز باهاشون صحبت نکردن، اصلا همدیگر رو ندیدن، این بزرگواران که خب قاعدتا اعلام نظر و موضع نمی کنن. دیگرانی که با همسر بوده اند و همسرشون هم در جلسه تشریف داشتن، بفرمایند که شوهر بزرگوار با خودشون چه هدیه ای از جلسه پدران به منزل آوردند. البته وجود خودشون هر دفعه میان منزل یک هدیه است. ما میخوایم ببینیم از اون جلسه با خودشون چه هدیه ای آوردن. شیرینی آورده بودن؟ شما آرزوها و امیدواری هاتون رو میتوانید بیان کنید، ولی من میخوام ببینم از اون جلسه به عنوان گزارش اون جلسه شما چه دریافت کردید؟ بله میفرمایید. اب نداره، بعضیا میگن هیچی، اب نداره، اینم یه گزاره است، نشانه گرما و صمیمیت هدفمندی است که در خانه وجود داره برای تربیت بچه ها، اینم یه پروژه است، براش کار کنید. اونهایی که جوابشون هیچ چیز نیست بفرمایید. در مورد نان حلال، لقمه حلال که صحبت فرمودید و نتیجه‌ای که داره صرفاً آیا کفایت می‌کنه یا نه، در این مورد هم صحبت کردید. خب گزارش ایشون چی بود؟ گفتن کفایت می‌کنه یا نمی‌کنه؟ آها، وقت بعد باهاش چه نتیجه‌ای رو گرفتین با هم دیگه؟ خوبه، خدا شوهر شما رو برای شما نگه داره و شما رو هم برای شوهرتون. گزارش بعدی. امیدواریم که اون نتیجه عملی ارتباطی به جلسه مدرسه داشته باشه، ولی خوشحال میشیم که آنچه که بیان شده و تحلیل کردن رو بشنویم. خب دیگه ما میخوایم ببینیم شما چه شنیده اید، شما چه گزارشی دریافت کردید. من دیگه در همه امورات زندگیشون دخالت نمی کنم. حالا ما یه نوعی داریم الان بررسی میکنیم فضای خانواده هم دستمون بیاد دیگه، یعنی اگر واقعا این تعداد جمعیت حاضر هیچ کدام با همسرشون در مورد این موضوع صحبت نکردن، این خودش یک برداشتیست برای مدرسه. البته اینجور نیست، حالا بعضی ها کم کم گرم میشن و میفرماین. بله بفرمایید دیگه. مثل این که یه چیزایی گفته شده، اگه گفته نمیشده که کار بعدی بوده. گزارش چی دادن بهشون؟ نظر لطفشون بوده. ما برای ایشون طلب سلامتی میکنیم از خدای متعال. حالا وارد خانواده درمانی نشین لطفا، یعنی مشکلات فی ما بین همسران نفرمایید. کسانی که گزارش دارن بفرماین، کسانی که گزارش ندارن مثل بنده انشالله شنونده باشه. بله حالا سوالی که باید قاعدتاً اینجا پرسید اینه که آیا با تمام نقص‌ها و قوت‌هایی که در همسران بزرگوار وجود دارد، کسانی بوده اند که از جلسه سوال پرسیده باشند ولی جواب نگرفته باشند. بله، خب شما سوالتون رو بگید و بگید واکنش چی بود. بسیار. تو خودمون فکر میکنیم حرفای همیشگی نزدیم، ولی خب اینم لطف ایشون بوده در حق جلسه. خب دیگه غیر از این گزارش ببینید. خب دو تا از خانوما سوال پرسیده اند، یکی از خانم ها که ظاهرا یه توضیحات اضافه‌ای هم داشتین خانم، که غیر از این پاسخ نچندان مثلا زیبا و شایسته، شاید توضیحات دیگه هم بوده، اگر بوده بفرمایید، که مثلا احساس کرده بودن که همون تذکراتی بوده است که خب عادتا باید گفته میشد. حالا اون که عرض میکنیم شاید شما تایید بفرمایید که یه تفاوتی بوده است. سرکار خانم بختیاری رو دم در طلبیدن، مراجعه بفرماین ببینن کارشون چیه. خب غیر از دو نفر که سوال پرسیدن، فرضمون اینه که اگر کسی الان جواب نداده، یعنی تقریبا غیر از این دو نفر هیچ کسی دیگه راجع به محتوای جلسه سوال نپرسیده، درسته یا نه؟ خب اگر پرسیدین پس چرا اعلام نظر نمیفرمایید؟ مثلا بگیم من پرسیدم جوابمو نداد، اینم یه جواب دیگه، جواب ندادنم یه جواب. بله شما پرسیدین. بله خوبه اینم. بله دیگه کسانی که پرسیدن بگن. خب حالا نگفتن دیگه، الان ما دنبال مقصر نمیگرد. یعنی الان شما گام به گام با من منطقی بیان جلو، اگر من جایشو اشتباه عرض میکنم گزاره ای رو شما بگید. آنچه من الان متوجه شدم که تقریبا از جمع حاضر، که جمع خوبی هم هست، یعنی مثلا 5 نفر از یک کلاس نیستید، از جمع حاضر چند نفری همسران بزرگوارشون گزارش دادن، چند نفری از همسرانشون پرسیدن، بقیه نه همسران گزارشی دادن نه ما پیگیری کردیم از محتوایش. اگر گزاره غیر از این هست بفرمایید من ذهنیتم رو اصلاح کنم. حالا اونا رو دیگه اول تکلیفش رو روشن کردیم دیگه. خب باز اجازه بدید من قضاوتی نکنم، ولی خود شما راجع به این گزاره فکر کنید، خود شما. این نشان میدهد که ما بحثمون الان خانواده نیست، نشان میدهد که الحمدلله و المنه بچه ها دارن زندگیشونو میکنن، پدران دارن زندگیشونو میکنن، مادران هم دارن زندگیشونو میکنن. این قضاوت مثبت و منفی نمیکنن، یعنی نمیگم تقصیر اوست یا تقصیر من است. من میگم این نشون میده که هر کدام در جزیره مربوط به خودمان داریم زندگی میکنیم. اماش هم دقت بفرمایید، وقتی خدمت پدران و بزرگوار میرسیم چند کلامی که به اونها تذکر میدیم چه ملایم چه تند. میگن آقا این مطالبی که شما میگین واقعا کاش که من در انتخاب همسرم یه جوری عمل میکردم که این مشکلات رو نداشتیم. به خانوم ها هم که تند که کسی جرأت نمیکنه بگه، ملایم که عرض میکنیم و خیلی لطیف بیان میکنیم، در برگه ها یادداشت میکنن که لطفا همین ها را برای پدران هم بگویید. اگر همین فضا را برای بچه ها هم بخواهیم کمی در واقع جدی و از نگاه مدرسه بیان بکنیم، بچه ها هم یک لبخند ملیحی میزنند و بعد از اینکه سالن رو ترک کردن دوباره در جزیره خودشون قرار میگیرن. ثمره این اتفاق چیست؟ من ثمره این اتفاق رو برای شما بگم. ثمره این اتفاق این است که چند روز پیش که از خیابانی حقیر رد می شدم، دیدم جایی ترافیک خیلی شدیدی است. گفتم چه خبره اینجا؟ با چادر و بی چادرمون، متدین و نیمه متدینمون، همه تو صف بودن به خاطر اینکه اینجا 5,000 تومان یا کمتر یا بیشتر برای کفش تخفیف گذاشته. و این خبرها خبرهایی است که ما روش پافشاری میکنه، یعنی میگیم ببینید این بیان شما نیست، شما شأنتون عجله از این جمله است، ولی من دارم یه خورده اغراق‌آمیز میگم تا بگم الان چگونه داریم موضوع رو با هم دیگه نگاه میکنیم. ما به زبان بی زبانی به شوهرمون میگیم کاظم آقا اگه میخوای شوهر خوبی باشی یا باید شرایط رو فراهم کنی که من در این تخفیف شرکت کنم، یا با هم یا بی هم، یا شوهر خوبی نیستی. این ما در این زمینه ها با هم قشنگ صحبت میکنیم. شوهر راننده اتوبوس باشند، راننده تاکسی باشند، یا هر شغل و سمت دیگری داشته باشند، بالاخره از خیابان عبور میکنند. وقتی از خیابان عبور میکنند این گزارش ها رو میان گاهی اوقات به همسرشون میدن، چون همسرشون رو دوست دارن. میگن شما دنبال یک مدل جدیدی بودی که من اون دفعه گفتم مثلا بودجه‌مون نمیرسه، فلانجا تخفیف زدن، بیا با هم بریم، چون خیلی همسرم رو دوست دارم خبر رو بهش میدم. اما مسائل تربیتی که اینقدر انرژی نمیخواد آقا، بچه ها بزرگ شدن تا حالا بقیهش هم میرن. نهایتاً یک مادر خوب در یک جلسه اخیراً که من میدانم این مادر بیش از این مقدار سکه مهریهشون رو نهایتاً گرفته اند، خانه‌ای که درش سکونت داشتن رو دریافت کردند، ماشینی که زیر پاشون بوده رو از شوهر گرفته اند، بعضی از اقوامشون همچنان در پی گرفتن اموال دیگری از آن شوهر هستند، یعنی این خانم گرسنه شب سر رو بالش نمیگذاره قاعدتاً. گفت آقا من میخوام بچم متدین خوب اینجوری که شما تو این صحبت ها گفتین بشه. گفتم خانم حالا یا یک جزوهی باید تهیه بفهمید یا در یک کلاسی کارگاهی شرکت کنیم. گفت مثلا چه کارگاهی؟ گفتم مثلا من این کارگاه رو میدونم که قرار تشکیل بشه. چقدر؟ فرض بفرمایید 200 تومن 300 تومن. حالا کارگاه هایی که مثلا آقا هزینش زیاده. سوال من این بود، گفتم بله خب شاید هزینش زیاد باشه برشون. ببخشید خانم کفشتون رو چند خریدین؟ یه تعاملی کردن گفتن بله اقدام میکنم. اقدام. این نشون میده که 5 تا دونه از اون کفشا توی جا کفشیشونه، 15 تا دونه چون تو جا کفشی جا نمیشه پایین کمد گذاشتن و گاهی اوقات 10 تا دونه از این کارگاه هایی که بعضیش 10 جلسه هم هست و اندازه یه دونه کفششون نمیشه. خدای بچه های ما را هدایت کن. چشم عزیزانم بزرگوارانم حتما دعاهاتون مستجابه. همون جمله‌ای که شما فرمودید رو الان من تکرار میکنم. شوهر یکی از خانم ها تشریف بردن منزل، گفتن آقا این حرفی که زدن این بوده که اگه یه پدری گفت من دزدی نمی کنم لقمه حلال می آورم برای تربیت کافی نیست. همون جمله رو جنسش رو زنانه می کنم و عرض می کنم. مادری که همت کرده اند فرزندشان را بی وضو غذا نداده اند، در دوران بارداری مقید به زیارت عاشورا بوده اند، متوسل به امام عصر علیه السلام بوده اند، باید گفت مادر اینها اگر قرار بود سلب اختیار بکند و قرار بود اون یه دونه زیارت عاشورا با تمام ارزشی که دارد که یک زیارت عاشورا کن فیکن میکند اگر ما با اعتقاد و باور نسبت بهش نگاه بکنیم، اگر قرار بود اون زیر و رو بکند کسانی که امام حسین رو دیدن زیر و رو میشدن، کسانی که با امام حسین تا کربلا آمدن زیر و رو میشدن، کسانی که با امام حسین تا ظهر عاشورا وایسادن بعد اومدن گفتن یا ابن رسول الله این حکایت رو من برای پدران گفتم، گفتن یا ابن رسول الله ما قرارمون با شما این بوده تا جایی وای میسیم که به درد شما بخوریم، الان دیگه ما باشیم یا نباشیم شما کشته میشین، اجازه مرخصی میفرمایین؟ حضرت گفتن همینجوری تو بیابان میروی؟ گفت نه آقا اسب رو یه گوشه بستم آماده رفتنم. من نمیدانم این سخنان شما را به درد میآورد یا نمیآورد، ولی خدایی من میسوزم الان دارم یه حرفو میزنم، یعنی ناراحتم از این که چون قرار است در این جلسه من یه نکاتی رو عرض بکنم که بخشش رو برای پدران هم گفتم، لااقل ما دوتایی مثل هم فکر کنیم، چون اون تاریخی که برای پدران گفتم یعنی 1381 که اصلا عدد و رقمها اینگونه که ما فکر میکنیم نبوده است، کسانی که دشمنان روشن و آشکار تشیع بوده اند 10,685,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا فقط در یک وعد حج تمتع در دفاع از وهابیت و حلال شمردن خون شیعیان پخش می کنند در سال 1381، نه 1398 که بعضی از کانال های ماهواره‌ای که شما الحمدلله بخشی از اینها رو دسترسی ندارید تعداد عدد و رقم های شبهاتی که راجع به اعتقادات بچه ها، اعتقادات که میگم یعنی زیر مجموعه اخلاق که فرع بر اعتقاداته، حیا که همراه با اعتقاداته، بیش از 1000 خورده شبهه هایی که بعضیاشون من و شما وقتی میشنویم با همون دانشی که داریم توش میمونیم در جامعه ایران منتشر کرده است در سستی اعتقادات تشیع. بعد من میخوام پسرم وقتی یک تار مویی میبیند و یک لطافتی در حرکت یک بیگانه میبیند سر به زیر بیاندازد، استغفار کند و رد شود، اونم داره تو جزیره خودش زندگی میکنه دیگه، اونم داره تو جزیره خودش زندگی میکنه. و دنیا اینجوریه مادران بزرگواران، نظام تکوین اینجوریه، خدا این گونه قرار داده، هر کس برای رسیدن به هدفش زحمت بکشه میرسه. یعنی پسترین فکر که این گونه پرپر زدن کودک و نوجوان شیعه یا غیر شیعه رو به اسم
خلافت مسلمین در دنیا نگاه میکنه و قربتن الله چاقو به دست میگیره، شما نگاه کنید به چند زبان اعضایش سخن میگن. از اقصا نقاط دنیا توانستن افراد رو جمع کنن. چیکار کردن؟ این مغز رو شستشو دادن. من خرج کفشش میکنم، من خرج کفشش میکنم. از شما نمیپرسم، چون شماها جوابتون اینه که نه ما این کارو کردیم. من از خانومهای مثل اون خانومی که سوال میپرسه، میگه من چجوری یک کاری کنم که بچم در برابر گناه، در برابر اخلاق نامناسب، در برابر اعتقاد فاسد استوار باشه؟ از اون سوال میپرسم. میگه مگه چند جلد کتاب خوندی توی این زمینه؟ چند صفحه کتاب خوندی؟ چند تا فایل صوتی گوش دادی؟ او تلاش میکنه به نتیجه میرسه. واژه واژه کتاب ها نوشته های ما رو تحلیل میکنن، برش نقد پیدا میکنن، حرف میزنن و خوراک تو جامعه پخش میکنن. آقا ما بچه‌مون رو سپردیم به مدرسه. جالبه که این جمله رو با پدران هم فکری کردیم، احساس کردیم پدران تربیت را به مادران سپردند. الان احساس میکنیم مادران هم خیلی هاشون نپذیرفتن. خب من اگه پذیرفته باشم باید بگم ببخشید امرو چی گفتن؟ منم مسئولیت رو نپذیرفتم. خوش به حال مدرسه‌ای که تمام مسئولیت فکر و اخلاق و احکام و رفتار بچه ها رو پذیرفته. و در این جامعه، جامعه‌ای که داریم میگیم یعنی دهکده جهانی، نه شهر تهران و محله شما، و در این جامعه به خوبی میتواند یک معلم، یک مدرسه با چند ساعت درس ریاضی و فیزیک بچه ها رو حفظ کنه. خوش به حال اون مدرسه، خوش به حال اون مدرسه. بعد ما در جلساتی که فایلای صوتی رو بشنوید، بحثای تربیت جنسی که بعضی از مدارس عرض کردیم، همون جلسه اولش رو فایلش رو بشنوید، بعد ببینید ارتباط با جنس مخالف از روی رضایت تا چه سنی پایین آمده. آمارهای رسمی صادر شده از مراکز آماری کشور، یعنی وزارت بهداشت آمار میده 12 سال. یعنی همین دختری که از اون بر خیابون داره میره آماده است که خودش رو فرزند من عرضه کنه. من کجام؟ این یعنی قربت امام زمان، این یعنی قربت امیرالمؤمنین هنوز هست، این یعنی دستان علی هنوز بسته است، این یعنی هنوز ما چیزی مهمتر از وجود فاطمه زهرا در دنیا داریم. میخواد کفشمون باشه، میخواد عینکمون باشه، میخواد جنس چادرمون باشه، میخواد تفریحات تابستانمون باشه، میخواد تفریح نوروزمون باشه. متعدد این مثال رو من عرض کردم. اگر مادرانی در جلسات دیگری یا مدارس دیگری خدمت شده بودیم مثال شاید من شنیده باشن. میگم ما یه دونه نوروز میخوام با خواهرم یه مسافرتی بریم و همسر من با جناقش جور نیست، پروژه ها طراحی میکنیم و این مسافرت رو میریم. بچه های دانشجو رسمن نماز نمیخونن. مادر میگه عزیزم باقالی پلو میخوری یا دمی باقالی؟ کدومشو برات درست کنم؟ پدرش را تقریبا میشود هر شب در مسجد دید. میگه آقا بچه من این وضعیتی. میگم حاج خانم تشریف بیارن با هم صحبت کنیم. مادر میام، خب حاج خانم چه خبر؟ میگم که سلامتی، ما روزی 3 مدل چای درست میکنیم، چون هر کدوم بچه ها 1 مدل چای میخوان. تمرکز کجاست؟ اصلا حواسمون کجاست؟ اگر من در حیطه‌ای که واقعا زندگی جاری شما بزرگواران و متدینین هست زندگی نمی کنم و نمی فهمم که می شود با یک نوشتهی، با یک دعایی، با یک معلم خوبی همه 90 سال بچه‌ام را تضمین کنم، منو روشن کنید. ولی اگر این حرف ها حرفایی است که یادمون میره یا وقت نمیشه اصلا بهش توجه بکنیم، خب الان وقتشه. و امروز خدا حجت رو بر ما تمام کرده. یعنی کی میخواد بگه من نمیدونستم چه خبر جامعه؟ روزنامه‌های رسمی کشور رو نگاه کنید. همین دیشب توی خبرها منتشر شده بود راجع به آسیب‌هایی که در دوره نوجوانی، یعنی بچه‌های شما دیگه نوجوانی دنبال نوجوان می‌گردین، یعنی بچه شما آسیب‌هایی که مبتلا به هن. 46% نوجوان‌ها با جنس مخالف با رضایت ارتباط دارن. 46% یعنی چی؟ این 46% مورد پسران، دختران چیزی حدود 40% بود. پسراتون گاهی اوقات برای شما نمیگن، ولی به بعضی از معلمان سر نگهدارشون میگن، میگن آقا ما از مدرسه که تا خونه میریم میبیریم و زنده میشیم، چون تو مدرسه من گفتن این طور جامعه نمیتونم خودم چیکار کنم، نمیتونم کنترل کنم. انشالله هیچ کدوم از بچه های شما مبتلا نشدند، هیچ وقت مبتلا نشوند. همکاران روان پزشک ما میگویند، کتاب های روانشناسی ما میگوید اگر کسی مبتلای به بعضی از معاصی شد که صریح آیه قرآن است، بر دوری از رحمت خدا کسی که مبتلای به خود ارضایی بشود، دیگه فکر نکنید میتونه خودشو جمع کنه با ازدواج و بی ازدواج. و توصیه میکنن، رسمن توصیه میکنن، تو همون گوشی خوشگلی که به مناسبت تولدش خریدید، تو همون تبلت زیبایی که عمش یا خالش خریده به مناسبت این که فلان مدرسه قبول شدی یا فلان رشته رو رفتی، تو همینا توصیه میکنن لازم نیست حتما جایی برود. خب این تیکه رو عبور میکنی، عبور میکنی، معلوم نیست ما مسئولیتی راجع به تربیت بچه هامون که هیچ مسئولیتی ما راجع به دین خاتم الانبیا، اخلاق شیعیان علی، یاوران آینده صاحب زمان داشته باشیم. مسئولیتش یا با وزارت ارشاد یا با حوزه علمیه است، به ما که کاری نداره. ما به عنوان مادر کارمون رو انجام دادیم، آقا بعضی جاها نرفتیم دیگه، چقدر دیگه من جایی نرم دیگه، خودش میدونه دیگه. شوهر منم بعضی ملاحظاتو کرد دیگه، دوران بچگیشم تموم شد دیگه، خودش الان عاقل شده هر جور میخواد زندگی کن. ما معلوم مسئولیت داشته باشیم. من سوالی رو که در جلسه پدران عرض کردم طرح میکنم اینجا، اجازه بفرمایید به چند جوابش اشاره میکنم. من امیدوار بودم که لااقل بخشی از جوابهاش رو از شما بشنوم، ولی تقریبا هیچ جوابی نشنیدم. بعضی از جوابهاش رو اشاره میکنم، او دو سه تا گزاره رو هم عرض میکنم، ادامه جوابها رو موکول میکنم به یک به اصطلاح تکلیفی که تا جلسه بعد انشاءالله انجام بشه. یک صلوات به وجود مقدس ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. چه بچه خوبی بود، انقدر صدای صلواتش قشنگ بود. چند وقت پیش ما با بچه هم توی هیئتی بودیم، وقتی همه صلوات میفرستدن پسر کوچیکه من یه صلوات اضافه بعد از اون میفرستاد، منبری و کل اهل مجلس ما رو بیرون کردن. واقعا چه وضعیه تو مجلس.
خب بالاخره وقتی بخوان همه مجلس بزرگسال باشند باید بچه های کوچیک رو اینجوری مرخص کنن دیگه. خب سوال این بوده، ما سوالی که طرح کرده بودیم این بود، ما به عنوان پدر و مادر، پس مادرانی که میخواهند از اون تیکه اول سوال و جوابمون خارج بشن، دوباره وارد جلسه بشوند، یک انرژی جدیدی کسب بکنن انشالله برای ادامه راه، اینو توجه کنن، ما یک سوالی را طرح میکنیم براش جواب میدیم با کمک شما. سوال برای جلسه پدران هم طرح شده، متناسب با مخاطب جوابهایی داده شده است. سوال اینه، ما به عنوان پدر و مادر تلاش‌های زیادی رو پیش از تولد فرزند، در زمان بارداری، در زمان شیردهی، در زمان‌های کودکی او انجام داده ایم. مادرانی که بنده رو تماشا میکنن بزرگوارن که خیلی مؤدب و خوب نشستن، ولی نهایتاً ما میخوایم سوال رو با جوابات شما از مجلس بیرون ببرید، مگر اینکه حافظه ویژه‌ای داشته باشه. ما خیلی تلاش ها کرده ایم، بررسی هم کردیم، بچه‌مون رو در دوره پیش از دبستان و دبستان در مدرسه خوب قرار دادیم، باز فرض دیگه، و تا جای ممکن سعی کردیم محیط شایسته ای رو برای فرزندمون قرار بدیم. الان مواجه شده ایم با بعضی از ناراستی های گفتاری، رفتاری، اخلاقی و اعتقادی فرزندم. یعنی مثلا صبح میرم صداش کنم میگه نمیخونم، مثلا برادرش باهاش صحبت میکنه یا خواهرش باهاش صحبت میکنه یه تعبیر ناشایستی به کار برده، میگه من تا حالا از این تعبیر اصلا تو خونه استفاده نمیکنم، چطور شد؟ به همسرم میگم ما مطمئنیم اون دفعه که رفتیم مشهد او به ما تو مشهد نشست، نکنه جای دیگه رفتیم، وقتی رفتیم مشهد دیگه نباید از این حرفا بزنه که. میایم بعد از خوابش نگاه میکنم میبینم آخرین سرچش فلان کلمه و لفظ است. میدانید که بعضی از الفاظ هست همه دنیا دارن سرچ میکنن، همه دنیا دارن دنبال این کلمه میدون، همه دنیا، چون جنسش مال دنیاست دیگه. به قول مرحوم آقای علامه یقین کردن قیامتی نیست عزیز جون، یقین کردن، کسی شک بکنه یه جور دیگه زندگی میکنه. من میدونی چرا اینجوری زندگی میکنم؟ چون شک دارم، باور ندارم. میدونم یه تعابی رو سرش کرده، خدایا معلم مدرسه میره کتابخونه رو بررسی میکنه، نه همه بچه ها میان این کتاب رو برم دارن، همه هم فلان سفر رو میخوان نگاه کنن، چه خبره؟ یعنی اینقدر بچه ها دنبال کسب علم افتادن. دختر دانشجو من سال اول دانشگاه که دیگه من همه امکانات رو در اختیارش میذارم، شب تا صبح داره کار علمی انجام میده، صبحام چون خسته است استراحت میکنه، مگه روزایی که دانشگاه داشته باشه یه خورده زودتر بلند میشه میره. بعضی وقتا هم فهمیدم دانشگاه امروز کلاس نبوده، ولی ایشون دقیقا در ساعت دانشگاه منزل نبوده. به قول اون پسر نوجوان فارغ التحصیل برخی مدارس خوب، بگو آقا تنها زمانی که میتوان مادر را پیچاند ساعتی است که بر اساس جدول دانشگاه تقدیم کردیم. سوال این بود که چرا، چه کنیم، عاقبت بچه‌مون چی میشه؟ این سوال برای بخشی از ماها پیش آمده، برای بعضیامون پیش نیامده، امیدواریم پیش نیاد، مثل خیلی از امیدواری‌های دیگه‌ای که تایی دلامون هست نمیگیم، ولی این را بدانیم که اگر حواسمون نباشه و تمرکزمون بیشتر به کفش باشه تا به فکر تا به مغز، بعضی از اینا پیش خواهد آمد. میخوایم با هم جوابهایی رو مرور کنیم. تا اینجای عرایز من اگر اعتراض جدی و یا نقد قابل توجهی وجود داره بفرمایید. یعنی یک تفاهمی وجود داره در جمعمون در این نگرانی ها. خب الان من میخوام شروع کنم یا موارد رو شمردن. یه سوالی که آخر جلسه مثلا یه نفر اگر چرتش برده باشه احتمالاً چشاشو که باز کنه میپرسه، من همین الان میگم جوابشم عرض میکنم. بعضی از بزرگواران تقریبا عرف دیگه، یعنی تو هر جلسه یه نفر نپرسه انگار بالاخره اون جلسه تمام نمیشه، حالا یا در حال خروج یا یک پدری مثلا گوشیشون رو چک کرده باشن در طول جلسه بعد این سوال رو بپرسن، یا مادری ببخشی اینا که گفتی که همش درسته، ما همش ما یه راهکار میشه به ما بدین یه دقیقه الان چی کار کنیم. گویی جزو نشانه های قبولی جلسه است که میپرسن. جوابش بزرگواران، من دقیقا الان میخواهم راهکار بدم، هر جاش اسمش راهکار نبود لطفاً بگید آقا این راهکار نبود. به قول خودتون قدیمی ها، حالا شما ها که قدیمی نیستیم، به قول قدیمی ها مدیون سفره این، اگر راهکار نبود شما به ما راهکار نوشتید. اتفاقا ما جلسه پدرانمون هم قبول شد، خاطرتون هست استاد، چون یکی از بزرگواران آخر یعنی همون پیچ آخر که دیگه همه می‌خواستیم بریم، آقا دقیقاً یعنی چیکار کنیم؟ من فهمیدم که جلسه خیلی خوب پیش رفته، نشانه قبولی جلسه. پس ما الان میخوایم دقیقاً راهکار بگیم، یعنی بگیم امشب چیکار کنیم، فردا صبح چیکار کنیم. خب تقدیم کنیم به مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیها صلواتی را، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما مادرین، حواستون باشه مادران اهل بیت را زیاد یاد کنید، براشون کار خیر انجام بدید. مادر سفارش های مادرها یه جور دیگه است، خصوصا مادری که این چند روزه در بستر است، خصوصا مادر کار دست اوست. همونجا یک درد دیگری را بگشایم، بعید نیست که اگر خواهش کنم مثلا برن تو کتاب خونه بیارن، این کتاب اینجا باشه تو کتاب خونه. توی یکی از جلسات مادرم، یکی از مادرها سرچ کردن تعداد انتشار این کتاب، توزیعش، سالش، تیراژش، دانشمند مشهور شیعی مشهور، دانشمند البته بالاخره یعنی یه سوادی دارد، من با این خطوطی که از ایشان خواندم دوست ندارم بگم دانشم، در یکی از پرتیراژترین کتاب‌های راجبه مادرمون بعد از اینکه خیلی حرفا رو میزنه میرسه به داستان این ایام. تعابیرش اینه، تو خونه بعضی شما این کتاب هست، تعابیرش اینه میگه الان که دارم این کتاب را مینویسم نمیدانم، بعضی ها میگویند فاطمه نحیف بود، جسم نحیفی داشت، شاید کسالتی پیدا کرده است. کمی توصیف میکند دانشمند مدعی تشیع با مسئولیت های فراوانی در حیطه فرهنگ کشور، فاطمه ضعیف بوده. البته نقل هایی هم میگویند، ولی ظاهراً از دنیا رفتن پدرش و نه شهادت پدرش، آیا وقت اشتباه نکنید، از دنیا رفتن پدرش او را نحیفتر کرد. من مادر هیچ مسئولیتی برای این مادر در بستر ندارم، هیچی، خدا اصلا از من چیزا رو نمیخواد، همین که تعداد بعضی موقع ها روسری ها رو بعضی ها بشمارن کافیه.
میگه نحیف بود. خب وقتی نحیف بوده غم پدر هم دیده از دنیا رفته دیگه، اصلا اتفاقی نیفتاده.
اگر به حاشیه نمیرفتیم خواهش میکردم برن تو کتابخونه هم کتاب بیارن عین متنشو از صفحاتش بخونن. حالا این میخواستم بگم که الان عرض میکردم دیگه، ولی بعد بپرسید براتون میگم، از طریق تلگرام یا سایت بپرسید، فایلاش هم هست، تحلیل کردم توی. مادر جواب یک، راهکار یک. ما با استدلال‌های روشن و قاطعی که برگرفته از قرآن و اطرت علیهم السلام است اطمینان داریم که هیچ زحمت و تلاشی بی اثر نخواهد بود. و چه بسا با وجود برخی لغزش ها و خطاها همان زحمات جایی دستگیر فرزند ما بشود. اون ناامید نیست. راهکار عملی یعنی مادر، هرچه نگران تری باید موقع خواندن و قرائت زیارت شریف آل یاسین بیشتر استغاثه کنی. هرچه نگران تری فکر نکنی نگاه نمیکنه. به تعبیر برخی از اهل معنا اصلا نگاه نکنه نمیتونی بهش عرض ادب کنی. بچه تو میخوای به کی بسپری؟ آقا ما نگرانیم دقیقا چی کار کنیم. خدا را به عدالت میشناسی؟ خدا را به حکمت میشناسی؟ در این بیابان پرگرگ حسن حسینی قرار داده است در هر زمانی، برای همین کتاب الله و اطرتیه. یعنی باید به همین شخص پناه ببری. باید صبح که بچت خداحافظی میکنه بگی در پناه امام زمان. باید بچه ببینه رو به قبله ایستادی، عشق میریزی و میگی یا صاحب زمان بچم. هرچه ناراحتی، هرچه غم داری، هرچه نگرانی، حضرت فرمودن نگاه کنن لای دو انگشت من، زج زننده زیاد است، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. بله لغلقی زبان گاهی می شود استغاثه. استغاثه می دونی چی کار میکنه؟ استغاثه یعنی یاقوت دهان روغن فروش پیرو مکتب خلفا و پیرو مکتب سقیفه رو در میان بیابان دستگیری میکنه. وقتی بدبختی من بچه شیعه نیست که به هر جایی، به هر کسی، به هر نشانی می روم جز در خانه او دیگه. من بعضیشو مبسود نمیگم چون شما خودتون اهل این حرفایید، توی این زمینه ها لااقل دارم درس خدمتتون پس میدم. میگه آقا چرا شب سوم جواب ما رو دادی؟ بیچاره شدیم. حضرت میگن مگه تو همون مجلس شما متوسل به من شدید؟ شما سه روز وقت خواستید، گفتید بذار نیمه شعبان بشه میرم با امام زمان بچه‌م رو رفیق میکنم. خب منم همون شب جوابتون میدم. تو همون مجلسی که متحیر مانده بودی متوسل به حضرت شدی؟ یعنی همین امشب که داریم میری در راه المستغاث بک یا صاحب الزمان از زبانت میفته یا نمیفته؟ استغاثه نما اکثر از زجیج. نکته دوم، همه تربیت فرزند وابسته به اقدامات ما در دوران بارداری و یا اقتصاد سالم خانواده نیست. نکته ای که یکی از بزرگواران اشاره کرد. حالا بقیهش راهکار دیگه. گاهی برخی اطرافیان و رسانه ها تأثیرات جدی بر ذهن و باورها و گفتار و اعمال فرزندان دارند.
آقا راهکار این است بزرگواران، رفتار غلطش را ببینید، گفتار خطایش را ببینید، سرمایه گذاری را در باورش آغاز کنید. به مادرش میگه تو حرف نزن، کلام بی‌ادبانه است. سرمایه رو ببرید در باور که اگر احترام مادر رو نگه نداشتی می‌خوری زمین. سرمایه رو ببرید در باور. پوشش مطلوب را شرایطش رو فراهم می‌کنیم، اما میدانی چرا خودش را این گونه عرضه میکند؟ چون فکر میکند، یه سوش باوره، چون فکر میکند اگر این گونه نشود به رنگ جامعه در نیاد هوش میکنن. باورش اینه که اگه منو هو کنن من بدبختم. باورش اینه اگه من مثل بقیه تو صف وای نستم برای کفش و 2000 تومن ارزون تر برنج بدبختم. باورش اینه که اگر گوشه چادر من وصله داشته باشه بیچارم. باورش اگه این است که اگر روسری من اینجوری از چادرم بیرون نباشه امولم. باورش غلطه، رفتارش غلط میشه. آقا دقیقاً چیکار کنیم؟ سرمایه ببرید رو باور. چجوری ببرم؟ آقا نمیدونم. خب یعنی از همین امشب باید شروع کنی. سرمایه رو ببرید رو باور، یعنی اگر یکی از سوالایی که امیدوارم جلسه بعد برسیم پاسخ بدیم، اگر همسر من به هیچ عنوان با من همراه و هم خط و هم اندیشه و هم هدف نبود میشه کاری کرد؟ بله. شما اسمتون مادره، ما اسممون مادره، ما جز رسیدن به رخت و فرش و اتو و پختن غذا به چیز دیگری نمیرسیم. ببخشید مادر، مادری را کج تعریف کردی. مادری این نیست، مادری این نیست. آقا همسر من بلد نیست مادری را درست تعریف کنه. خب شما خودت فهمیدی این مادری یعنی چی؟ مادری یعنی توی مادر نیمه شب بلند میشی، کمی قبل از سحر در سجاده مینشینی، پسرت مسیر زندگیش عوض میشه. اگر میتوانستم اون پسر رو میوردم اینجا و شما ببینید، بخشی از ما و شاید همه ما به حال و آینده این پسر قبطه میخوریم. کاش بچه ما اینجوری بود. به بچه میگی چی شد؟ میگه شب بلند شدم دیدم مادر تو سجاده نشسته. باور. در یک جلسه مادرانی گفتم آرزوها را بنویسید. خب غیر از اون قسمت هایی که بالاخره گاهی باور است واقعا، گاهی تعارف می شود، گفتم اون چند تا قسمت رو ننویسید، بقیه شو بگید. وقتی باور من اینه که زندگی یعنی لذت، تا می توانی باید لذت بود. سوار اتوبوس شده بودیم با یکی از بچه‌ها داشتیم می‌رفتیم، دیدم یه مادری با دختری سوار شده، هی میگه دخترم لذت ببر از اتوبوس سوار شدیم، لذت ببر. نه یه بار، نه دو بار. زندگی یعنی لذت. کتابای روانشناسی ما هم همینو میگه، میگه لذت، میگه اگر یه خورده دوز لذت تو اومد پایین برو مشاوره ها، نکنه یه وقت غم بیاد تو دلت، نکنه یه وقت نگران آینده زندگی پس از این دنیا بشی، نه، نکنه یه وقت بچت غم بیاد برای اینکه دوبار برای بابا جون فاتحه بیشتر خوندی، نه، لذت، لذت. پسرم چی کم داری؟ امرو چی دوست داری؟ وای عجب مدرسه ای، امرو بهتون گفتن از این سفرت چین یه مقداری از لذت شما را کم کردن، بریم مدرسه. در مقابل اصل لذت ما چی داریم؟ یه کلمه بگیم. اصل لذت در برابر اصل بندگی. ببینید اگه یه نفر بگه من خیلی جلوتر تو اعتقادات یه نکته های سوال هایی دارم، بود نداره بره سوال بپرسه جواب میده. اصل لذت در برابر اصل بندگی. شما مالک خودتونید، مالک دستتونید. من شما مالک چی هستی؟ هیچ. مولا میگه این دست را امروز اجازه میدم برای نوشیدن آب استفاده کنی، فردا که ماه مبارکه این اجازه رو بهت نمیده. مولاست، صاحب اختیار. خیلی آقاست که دستمو خوش نمیکنه وقتی خلاف امرش عمل میکنه. خیلی بزرگ. بچه های ما با اصل بندگی آشنا؟ یا اگه بگیم بندگی، اولین کسی که میگه بندگی برابر است با بردگی، باباشه، داییشه، عموشه، رسانه است، گروه هایی که ما توش بازیم. تو نکته دویی که نوشتید تو پرانتز اصل لذت در برابر اصل بندگی را بنویسید. بعد تا جلسه بعد ببینید ما تو زندگیمون کدام اصل حاکمه. تو زندگیمون، نه که ما الان چقدر خانمای خوبی هستیم یا نیستیم، نه، تو زندگی نگاه کنید. مثلا با خواهرمون، برادرمون، فامیل نشستیم، حرفایی که میزنن این گزاره ها رو با این دو اصل بسنجید، ببینید چند تاش به جنس بندگی میخوره، چند تاش به جنس اصل لذت. از همه چیز زندگی باید لذت برد. اصلا اگه لذت نبری یعنی زندگی نمی کنی. میگه چرا وقتی میدانی نباید مثلا در این موقعیت عطر بزنی عطر میزنی؟ به دوست داری، یعنی اصل لذت. چرا در حالی که میدانی این پوشش بر تو مناسب تر است و خدا و ارباب و مولا و همه کس ما این گونه میخواهد، جور دیگری عمل بکنی؟ دوست دارم. سخته. سخته یعنی چی؟ یعنی اصل، اصل لذته. تو گفتگوها، تو جوکها، تو شوخیها مردون زنونش هم خیلی فرق نمیکنه. به همسرم آقا میگم بیا با هم دیگه بریم مثلا فلان مجلس یا فلان سم بچه هم دارم تو مسجد نگه دارم که تو یاد برم دوبار گریه بکنه، من نمیدونم یه بار بعد چوبشور بدم، دوبار شکلات بدم، زحمت میفتم. اصل لذته، اصل بندگی نیست. بندگی یعنی پدر باید تا جانداری برای تربیت بچه بکوشی. اصل لذته. همه اون توافق کردیم، اصلا ما توافق کردیم برای اینکه اصل زندگی اصل لذته. یه جمله میگم، تقریبا همه جامعه این جمله رو میگن، هر جا شما میخواهی مقاومتی کنی در برابر اصل لذت، میگویند عقده میشود.
از اون طرف دنیا، از اون طرف مخالفت این لذت معنوی رو بهشون بچشونید. خب بعد دنیا، دنیای مادیه دیگه، یعنی دنیایی که ما توش هستیم مادی و لذت های مادی. بعد بچه های مثلا یک دفعه اگه بخوان خیلی ما بخوایم این مسئله حالا لذت معنوی رو برشون غلیظ کنیم، خدای مثلا
نگه داریم. من الان دارم با جمعی از مادران آگاهی صحبت میکنم که وقتی بهشون بگیم آب چیز خوبی است، نمیروند بچه رو دست پاشو ببندن تا میتونن آب بریزن تو حلقش. ما الان یه فرض اولیه داریم، اما فکر میکنیم ما خودمون هنوز تو این زمینه ها در نقطه بینش کامل نیستیم. بله، تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی راهکار داره، روش داره، گاهی باید هزینه داد، گاهی باید مسیری رو طی کرد تا یه روزی به اون لذت برسه. یه مسیری لازم داره. همینجوری که نمیشود، اگر میشد همون جمله اولمون بود. اگر یه جایی پیدا کردین که یک نباتی میدهند که همه زندگی را زیر رو میکند، بگید منم میام اول سب وای میسم خودم. خب نیست، نظام عالم گونه نیست. من از کلمه عقده فاصله نگیرم. ببینید استفاده از کلمه عقده که خود ما اهل بحث تربیت و روانشناختی و این حرفا تو دانشگاه و بیرون دانشگاه این رو تئوریزش میکنیم و من نمیدانم که جایی از دنیا هست که به این اندازه از این کلمه استفاده کنه مثل ما یا نه. یعنی هر کار میخوای بکنیم که عقده‌ای میشه. میگی عزیزم سه تا کاپشن داری این نخر، عمش میگه عقده‌ای میشه. میگیم آقا این فیلمه برایش ضرر داره یا نداره، میگه بچه های مدرسه دیدن، بچه های همسایه دیدن، پسر خالش هم دیده. خب دیده باشن این ضرر داره یا نداره، یعنی نبینه عقده‌ای میشه. این دختر اگر در این مجلس، ببخشید من مثالم اگر سبک میشه، اگر این دختر در این مجلس با این پوشش نیاد عقده‌ای میشه. بذار اینجوری بیاد عقده‌ای نشه. اینجا ورود ممنوع، اگه نره عقده‌ای میشه. بذار یه لحظه از بعد میدونید من یه مثال زنانش رو براتون بگم که برای تو خواهر شما که از این اشتباه نمی کنه، معمولا خواهر شوهرا اشتباه میکنه، ولی کسی خواهر شوهری دوستی کسی اشتباه کرد، شما این مثال استفاده بکنید ببینید چقدر این بحث مؤثره. خیلی مثال فنی دقیق، ولی شما بفرمایید که ببخشید شوهر شما با این همه تنوعی که در جامعه هست و شما ایشون رو محدود فقط به یک دست گلی مثل خودتون میکنین، ایشون عقده‌ای نمیشه؟ چرا به دین خدا که میرسه همه عقده‌ای میشن؟ ببخشید شما گاهی اوقات میگین حسن آقا حالا بچه ها خوابن ولی این فیلم ها به درد ما هم نمیخوره، این کاناله من فکر میکنم، چرا اونجا فکر نمیکنین که عقده این میشه؟ خب بزنین بنده خودم استفاده کنه. این همه دستگل در عالم، حالا به پای دستگلی مثل شمای خواهر شوهر یا مادر بزرگ یا هر کسی نمیرسه، چرا عقده این میکنین این بیچارا؟ این جواب چی میده؟ سر درس وقتی محرومش میکنید میگید دیگه گوشیتو بده ایام امتحانات، دیگه تلویزیون خاموش، دیگه رفت آمد ها همه کنترل شده، هیچ که عقده‌ای نمیشه. چرا؟ چون مامان میخواد کارنامه را، ولی به نمازش که میرسه حالا بچه عقده‌ای میشه. الان من بگم پشت وضو تو بگیر عقده‌ای میشه. این مثال رو گفتم برای خواهر شوهر استفاده کنید، یه وقت راجب خودتون استفاده نکنید. خودتون که عقده این شدن شده لقلقه زبان ما، تا میخوام تکون بخون بچه رو عقده این بکن. داشتیم با یه دوستی میرفتیم یه حدیم قیب بیشتر، شما کجا تشویدشون؟ گفت بچه گفت تشنه براتون براش آب بخرم. بله آب خریدن، آب دادن ارزش دارد، خوب است، کسی را تشنه نگن، ولی حالا تا چهار رای بعدی که بچه نمیمیره که، عقده این میشود بچه نکنه دو دقیقه تشنه بمونه. شما با این نظام بخواید برید جلو صاحب بچه‌تون نیستید. هیچ. با فرض اینکه صاحب شوهرتون باشید، صاحب برادرتون باشید، یعنی بتوانید مدیریتشون کنید. داداش شما میگه خواهر چه من عقده‌ای میکنید؟
و هر کسی کار خلافی میخواد انجام بده اولین حرفش اینه:
من در یک دوره‌ای تحت فشار بودم، الان اون فنره رو فشار دادن، این مدرسه امیری که ما را همه را تبدیل به یک فنر کرده است، به ما گفته خوب باش. اگر اون روز اجازه میدادن ما هم خوب باشیم هم بد باشیم، الان همه ما خوب بودیم، ولی چون اون روز بیشتر به ما گفتن خوب باش، الان همه ما بد شدیم. بهانه برای همه ورود ممنوع رفتن ها، برای همه کم دینی ها یا بی دینی ها عقده شدن. از عرضم فاصله نگیرم، ما چند داره دیگه وقت داریم قربان؟
یه
رو وقت داریم. من سوال شما جواب بدم یا یه مورد دیگه بگم، بعد اگه اجازه بدید بعد بهش بپردازم. مورد سوم، هیچگاه در شرایط غیر بیماری، یعنی موارد خاص، گوهر اختیار از انسانها سلب نمی شود. کلمه گوهر استفاده کردیم، حالا جلوتر میگم چون اگر اینجوری بود ارزش گذاری بر نیکوکاران، تنبیه خطاکاران در هیچ شرایطی، در هیچ شرایطی، یعنی چی؟ یعنی تو خطاکارترین پدر را داشته باشی که دیگه محمد ابن ابی بکر نمیشوی، محمد ابن ابی بکر هم باشی میشوی محمد ابن علی. البته تو داستانش بدانید مادرش کیستا، اونایی که فکر میکنن بالاخره مادری ما، تو تعارف ما گفتن مادر و الا از اول با ما، اول بدانید مادر داره. خطاکارترین موقعیت ها، یه حکایت حقیقی براتون عرض بکنم واقعی، تمام اسباب خطا، گناه، معصیت فراهمه. ببینید گاهی ما اینا رو قصه میشنویم، گاهی اوقات به اینها به عنوان نکته تربیتی نگاه میکنیم. خدایی به این داستان واقعی به عنوان یک مطلب تربیتی نگاه کنید. همه شرایط برای خطا فراهم است و همه درها بسته است و تو میدانی که درها بسته است، به طرف در بسته فرار میکنی، یعنی صبر نمیکنی خدا دری رو باز کنه بگه عزیزم، پیغمبر من، دردانه خلقت من، بیا از این سمت. پسری باید تربیت کنی مادر، دختری باید تربیت کنی که در موقعیت گناه که قرار گرفت به خدا اینگونه اطمینان داشته باشه، به سمت در بسته فرار کنه، چون خدا هست، چون امام زمان هست، چون امام رضا هست، چون به ارزش اشک بر امام حسین باور دارم. من به سمت در بسته قفل شده فرار میکنم چون بر امام حسین گریه کردم، چون اون روزی که کودک بودم به خانه آمدم سینه زده بودم، به مادرم نشان دادم گفتم مادر ببین سینم بر امام حسین سرخ شده، من مادر دلا شدم سینه‌شو بوسیدم گفتم فدای تو سینه زن امام حسین. تو مادری کلمه کلمت زندگی بچه تو میسازه. هیچ جمله ایت از ذهن او پاک نمیشه، کار خودشو میکنه، به شرط اینکه گوهر اختیار را بهش منتقل کنی، مفهومش را، ولی خدا بهش داده. چجوری من گوهر اختیار رو سلب میکنم؟ نشستیم داریم تعریف میکنیم، میگم این بنده خدا پسر همسایه واقعا اگه پدر خوبی داشت اینجوری معتاد نمیشد.
اینایی که تو جامعه دزدی میکنن واقعا اگر دستشون به دهنشون میرسید یه دو تا از این آدمای خیر یه خونه ای برای اینا درست کنه، اینا دزد نمیشدن. یعنی عزیزم اختیار انقدام مهم نیست. پیغام های مختلفی که به زبان فارسی و غیر فارسی منتقل میشود، میگه اگر فلان وزیر دزدی نمی کرد مردم از دین بر نمی گشت. همه میگیم بله 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 بله. من الان شریک اون دزده نیستم، ولی این یعنی سلب اختیار. اگر آخوند محله ما فلان اشتباه را نمی کرد یا فلان روحانی مجلس فامیلی ما یا مجلس کشوری ما فلان خطا رو نمیکرد، مردم همه نماز شروع میخوند. فلانی رئیس جمهور شده نصف جامعه نماز نمیخونه. این یعنی ما چیزی به نام گوهر اختیار را بچه‌مون یاد ندادیم. البته مبانی فکریش هم نکته چهار، خیلی نکته چهار مهمه. من سعی کردم اینو برای پدران هم خوب بیان کنم، نمیدانم خدا در کلامم اثر گذاشته یا نه. نکته چهارم این، با وجود تلاش های اثباتی در مسیر تربیت، گاهی والدین و مربیان به دلایل واهی از ایجاد منع و پرهیز نسبت به عوامل خطرآفرین مثل، مثالاشو برای پدر را فکر کنم نگفت، مثل انس با موسیقی، بازی های خلاف شرع، قطع و حذف برنامه های رسانه‌ای مضر و مانند آن به درستی عمل نمی کنه. ورنموش دوست در بخونید بقیه‌اش، انبار ماست الحمدلله اینقدر مطالعات معنوی و علمی داریم و مطالعات ادبیاتی محروم. بله این عبارت خیلی مهمه. ببینید عزیزان یه حدیث براتون بگم ولی ترجمه نکن، لااقل یک کلمه شو توضیح بده. وجود مقدس حضرت فرمودن که الغنا رقیت الزنا، رقیه یعنی فراهم آورنده، زمین ساز. من نه متخصص مسائل شرعی ام و نه الان موظف به در واقع ورود به چیزی هستم که شما خودتون برش اهلید و آگاهید. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر اون چیزی که فرزند من باهاش معنوسه، یا برادرم یا خواهرزادم یا هر کسی دیگه باهاش معنوسه، الان قده سرطانی نگاه نمیشه. من فکر میکنم والا بعدم خوب میشه، حال دیگه دوتا دوست بده کرده اینجوری شد. حضرت میگم میدونی چرا اونجا اون خطا رو میکنه؟ برای اینکه تو دوره نوجوانی مامانش میگفتش که من یه سیر تا پیاز برات گرفتم، حالا من یه مؤسسه دیگرم بگیرم. مثلا میگو باشه، بعد مامان که میره بگیره اینا رو میذاشت تو گوشش گوش میداد. ما از روی محبت، از روی بهتر اولیشو بگم کماگاهی، دومیش از روی محبت، سومش از ترس عقده‌ای شدن،
چهارمیش از ترس حرف مردم، پنجمیش از ترس طعنه های فامیل، ششمیش از ترس کج نگاه کردن دوستان، هفتمیش از ترس متلک جاری. بشموری ما این تعبیر دیگه در شأن شما نیست، راجع به خودم میگم. من جرأت، ارزه و توان بازداری فرزندم را از چیزهایی که میدونم آسیبش میزنه ندارم. یکی از کتابای خوبی که در این زمینه هست اسمش هست ترس زشت و زیبا، انتشاراتش مؤسسه پردازش آقا اسمش، اگر اسمش الان مؤسسه رو یادم نیست، ولی نویسندش آقای علیرضای مؤذن. ترس زشت و زیبا. برگردم به فضای صحبت. آقا کاربردیه ها، کاربردیه. کاربردی یعنی من باید اول اون مادری که فکر میکنه کمی ناآگاهی داره در این زمینه ها بره آگاه بشه، مادری که فکر میکنه آگاهیش خوبه، فکرش هم درسته ها انشالله، یعنی احساس اعتماد به سقف و اینا دخیل نیست، مادری که فکر میکنه آگاهیش خوبه بره ارزیابی کنه ببینه کجاها را از یکی از این ترس ها و نگرانی ها مانع نمی شود و نمی داند که چه اتفاقی می افته. ببینید من هی این گندم ها رو، این بیترم برید بعدن یاد بگیرید گاهی به کارتون میاد، من هی این گندم ها را در این انبار روی هم می ریزم، اما یه موش دزدی هست که میاد می بره. به این روایت فکر کنید راجع به خیلی از چیزهای دیگه ما همین تعبیر رو داریم، یعنی راجبی چون پسر دارید عرض میکنم راجبی پسراتون، ببینید میگه حتی اگر احتمال وقوع در حرام برای این نگاهت هست نباید بری، برای این چت کردنت هست نباید بری. بعد بابا جلوی بچه ها یا برادر در حالی که فرزند من می داند برای فلان اجنبی دوست یا همکار یا منشی یا وکیل بوسه می فرستن، بعد من میگم من البته به همسرم مطمئنم، فقط شکم رو پسرم. ما چاره ای نداریم. اونهایی که در جلسات سالهای پیش خدمتشون بودیم این جمله رو من نصفشون میگم بقیهشو بگم، ما چاره ای نداریم. هر جای دنیا هستید این فایل صوتی رو برای اون دوستتونم که تو ایرلند بفرستید این جمله محقق میشود، هر جای دنیا هستیم ما چاره ای نداریم جز این که حریم‌های فردی، شخصی و ارزشی و خانوادگیمون رو تعریف کنیم، حتی اگه همه یک سمت می روند و ما شاخصیم. بله، حالا میشه سرچ کنن بعد ببینن کجا می فروشن. ما چاره نداریم، یعنی باید بالاخره من تفاوتم با بابا جناقم، با جاریم، با خواهرزادم باید معلوم بشه، بالاخره پسر من باید تفاوت خودشو با بقیه بچه هایی که توی خیابون میان و میرن بفهمه. من نمیگم عزیزم تو برتری اون پسته، میگم عزیزم تو به تفاوتهای خودت توجه کن، ما با اونها تفاوت داریم، ما نمیشینیم هر شب این سریال رو ببینیم، ما نمیریم اون کانال رو ببینیم، ما توی این مهمونی شرکت نمی کنیم، گاهی اوقات اصلا از بعضی از رفتارها استفاده میکنیم. ببینید با فرزندم میرم تو آسانسور این تالار قرار میگیرم تا اون طبقه میرم فرض میگیرم یا تا فلان منطقه میروم و خودم هم میدونم چه خبره، بعد میگم ما میست که جامون اینجا نیست، جامون اینجا نیست، چی کار کنم؟ میگی چگونه گفتنش؟ من اون جمله رو بگم ممکنه مثلا بچم کهیر بزنه، میگم خب بپرسید ببینید یه جمله دیگه بگید. با مشاوران مدرسه، با مشاوران خارج از مدرسه، با کسانی که باورای شما رو دارن، نه کسی که خانواده متدینی که بچهش رو همین مدارس دخترش رو برداشته برده پلو مشاور، مشاور گفته آقا چرا این دختر شما دوست پسر نداره و بچه الان تا مراحل غیر قابل گفتنی را پیش رفته است. پدر مادر دلشون خوشه که فلان دانشگاه رفته، رتبهش این شده، قدش انقده، مامان بزرگش خیلی دوستش داره، دست بختش حرف نداره، خدا بیامرزه به قول علامه، همین مزخرفات. مزخرفات اگه شد جلسه بعد این تیکه فایل رو بذارم. یعنی تعبیری که یه استاد یا یه مادر یا یه پدر راجع به چیزایی که مردم خودشون براش میکشن به کار میبرن، مزخرفات. شلوارم به کتم خورد، مزخرفات. مارکش اینه، مزخرفات. عرضم رو تمام کنم. اولا خیلی ممنونم از توجهتون، ثانیا عذرخواهی میکنم اگر جایی بخشی از عرایض من با روح لطیف مادرانه شما سازگار نبود، اما امیدوارم که خلاصه یه خوردم شما درک کنید که انشالله از دل برآمد است و از روی دلسوزی برای یتیمان دورمانده از امام زمانشون بوده است. خلاصه سخن ما این شد، تکالیفمون برای جلسه بعد الان فهرست میکنیم، انشالله من یادم نمیره شما هم یادتون نره. خلاصه سخن این بود، بررسی کردیم ببینیم از جلسه پدران چه یادگار و هدیه‌ای برای مادران برده شده است. کمی احساس ناکامی کردیم، احساس خوبی لااقل پیدا نکردیم، حالا اگر ناکام هم نشدیم احساس خوبی پیدا نکردیم. میخواستیم یک سرعتی بگیریم و با گزارشاتی که مادران میدهند عملا اون سوال و جوابهای طرح شده را رد کنیم، وارد گام جدیدی بشویم. نشد. بخشی از اون جوابها و اون سوال رو با زبان مادرانه و جایگاه مادرانه طرح کردیم، 4 تا جواب گفتیم، حداقل 5 تا جواب دیگه برای این سوال وجود داره. جوابهامون رو ابتدا عرض کردیم، با روی کرد راهکار مشخص داریم عرض میکنیم، یعنی در عالم هوروغلیا نبودیم، گفتیم عملا پس باید این کار رو کنیم، باید به چیزایی که باید من میکردیم توجه نداشتیم توجه کنیم، اصل لذت را در برابر اصل بندگی گفتیم، راجبش تأمل کنیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم. رسیدیم به پایان پاسخ 4 یا راهکار 4. تکالیفی که برای جلسه بعد عرض کردیم و میکنیم این است. 1، گفتیم چیکار کنید؟ 2، اصل لذت و اصل بندگی را در گفتگوهای جاری زندگی تعقیب کنید و خودتون درصد بدید. یعنی ببینید واقعا فضایی که بچه من داره توش نفس میکشه چیه؟ ببینید بحث این نیست که آخ این مثلا خیلی دیگه این عمو بده مثلا دیگه نمیشه، بحث بدی و خوبی نیست. ما ببینم وقتی او تو مجلسه با باباش با عموش نشسته بهش چی داره القا میشود، کدام اصل. تکلیف دوم چی بود؟ فهرست عوامل نگرانیمون رو که نمیگذاره ما فرزندمون رو از موقعیت‌های آسیبزا منع کنیم استخراج کنیم. من واقعا از چی میترسم؟ واقعا از چی میترسم؟ از چی نگرانم؟ اونی که ازش نگرانم یا ازش میترسم توش خدا داره یا نداره؟ تا
تکلیف سوم این که لطف بفرمایید تا جلسه بعد، حالا کسی خواست این نکته رو رعایت کنه برای همه عمر یا کسی بگوید من این رو از خیلی سالها پیش رعایت کردم، ما با حالشون قبطه میخوریم، ولی لااقل برای کسانی که توجه نداشتن، تا جلسه بعد یک استغاثه ویژه روزانه وارد زندگیتون کنید. هرچه نگران ترید این استغاثه را عمیق‌تر و دقیق‌تر کنید. یعنی کسی که پدرش حالش خوبه، مادرش حالش خوبه، فقط یه خود پادر دارن، معمولا نمیره شبکه های ذریح امام رضا رو بچسب بگه آه پادرد مادرم، پادرد مادرم، برای اینکه اینو دردی نمیبینه، میگه خب حالا پا به سنگ گذاشته. ولی کسی که پدرش رو خدای نکرده گلوش رو سوراخ کردن، اصلا توی قسم یه جور دیگه استغاثه میکنه. یه موقع من میگم خب الحمدلله خوبه و بچه‌م ان شاءالله داره مسیر خوبی میره، که جامعه هم که همه دارن پیام مثبت میدن و همه دارن دعوت بندگی خدا میکنن، خب این آدم میگه یا امام رضا دوست داشتی بچه من نگاه کن دوست داشتی هم مزاحم نمیشه. یکی دیگه احساس میکنه نه بابا، مثل که خیلی اوضاع خرابتر از اون چیزی که من فکر میکردم، یه جور دیگه باید استغاثه کنه. این استغاثهش نیمه شب بود یه جور، این استغاثهش صبح بود که بچه‌ها میدیدن یه جور، شبها بود یه جور. این تکلیف چندون بود؟ یه تکلیف چهار بدیم. لطفاً اگر تنش ویژه‌ای در محیط زندگی ایجاد نمی شود، این سوال را از همسرتون بپرسید. گزارش جلسه ندینا، خراب نکنه لطفاً. بگین ببخشین شما، اونا که تو جلسه پدران بودن، بگین روی صحبتهایی شد تو جلسه رفته بودیم و اینا، حالا اگه خبر داشتن، اگر هم که نمیدونن که اصلا همون جزایر جداگانه است. شما میگم جلسه رفته بودن، گفتن مثل که با همین عنوان یه جلسه ای دیگری بود، از اون جلسه شما چیزی بر من نگفتین، نوشته ای داشتین نداشتین، مطلب خاصی بود؟ اگر این به هر حال روابطتون جوری هست که میتونید این جمله رو بگید، بگید چیزای منفی شد دیگه، مثلا نگو شیر کاکاو تموم شد و به من نرسید، یا صندلی اون بد بود، یا بغل دستیمون خورخور میکرد. اجزا مثبت تربیتی شو بگو، یعنی وارد حاشیه نشید که جلسه بعد من از شما پرسیدم مثلا یکی نگه بله آقا گفتن صندلی من لغ بوده مثلا، اینا رو نگیم. خودتون تمرکز کنید روی. و تکلیف پنجم، کسانی که میتوانند و مقدورشون هست این کتابی که معرفی کردم ترس زشت و زیبا رو یا به امانت تهیه کنند یا بگیرند شروع کنند به خواندن و انشالله رو مفاهیمش تأمل بکنند. کتاب خوبی است در این زمینه و ما نیاز داریم برای افزایش عزت نفس فرزندمان بین ترس‌های زشت و ترس‌های زیبا تفکیکی قائل بشیم. شاید 50 سال پیش خود نویسنده کتاب هم چنین نیازی را به این تفکیک نمی‌دیده، ولی الان ما چنین نیازی را داریم. من با اجازه مدیریت محترم بعد از عرایزم یه چند دقیقه هستم، اگر سوال خاص و ویژه‌ای بود که پاسخگو باشم، که اگر سوالی مانده من بی‌ادبی نکرده باشم. انشالله در پناه وجود مقدس امام زمان علیه السلام و متوسل به صدیقه طاهر سلام الله علیه ها، خودمون بچه هامون و نسلمون ثابت قدم در امر ولایت و براءت باشند. برای تعجیل در فرج مولا سه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.